الحمد لله رب العالمين والشهد على الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله خدا رو شکر می‌کنیم بابت همین نعمات و تشکر و خدا می‌کنیم بخش جلسه رو داشته باشیم. دوستمون تحلیل‌های خوبی مطرح کرد، حالا تو تحلیل به مرور این قسمت پخته تر خواهد شد. موضوع بهتره سر یک موضوع باشیم، یک بحث مثلا چیز بشه که یه تحلیل عمیق‌تری از یک بحث ارائه بشه بهتره تا چند بحث.
خب ولی کلن موضوع تحلیل بحث بسیار مهمیه، باید نسبت به حوادث منطقه تحلیل داشته باشیم. خب توی بحث چند دقیقه در مورد اون قسمت صالحیت عرض کنیم خدمتتون. توی صالحیت یه چند تا نکته گفته بودیم، اجرا کردید اینا رو؟ اثر داشته؟ لکلن دوستانی ما دارد آثارش هم بگم خوبه. بعد یه چندتایی اضافه کنیم خدمتتون. بعد در مورد بحث موت و برزخ میخواییم صحبت کنیم. حالا زمانمون یه مقدار کم شد ولی جمع جور میشه. بحث برزخ بحث سنگینیه، اون مرحله تازه اصلی رو میخوایم بگیم تو بحثای موت. اگر آماده هستید صلواتی بفرستیم. خب یه عنوانی گذاشتیم به سوی صالحیت. اینا عناوین صالحیت نیست، به سوی صالحیت که میخواییم بحثایی داریم. این نکات نکات ساده‌ایه، نکات مهم و کاربردیه، ولی حالا این نکات خیلی سخت و اینها نیستش تا میتونید مقید بشید. اینجا نمیگیم حتما حتما مقید بشید، ولی تا میتونید مقید بشید به اینها فکر نکنید. خیلی از کارهایی که خداوند فرموده کارهای عجیب غریبیه برای در امان ماندن، ولی در امان ماندن از فتنه‌های آخر الزمان و شیاطین همین کارهای ساده خیلی وقتا جواب میده، کارهایی که به ظاهر ساده هستن. دنبال موضوعات عجیب نباشید. برخی از آقایون یه موقعهایی تو جلساتی هستن نسخه های عجیب غریبی داده میشه توی بعضی از این کانال ها هستش و فلان و اینجور شده. تو تاریخ هم زیاد بوده ریاضت های سنگین. اینجور ریاضت ها تو اسلام خیلی وجود نداره، اسلام ساده گرفته، ساده است ولی عمیقه. هر نکته که گفته میشه اونا همشون عمق داره. سعی کنیم تا میتونیم مقید بشیم. هدف این موضوعات هم اینه که ما باید تا میتونیم تو خونمون حس نیجات کنیم، یعنی خونه ما تبدیل به بیت بشه، خانواده ما تبدیل به بیت بشه، اوجش اینه که جامعه ما تبدیل به بیت بشه. تو این تحلیل ها ما خیلی دوست داریم افراد بیان تحلیل های قرآنی انجام بدن. آقای این چیزیه که جاهاش خالی هستش، کم هم داریم اینجور تحلیلگر تو کشور و تو دنیا قرآنی بگه قضیه چی شده. ما دیشب یه مقدار قرآنی این ماجرا رو از طریق سوره صف صحبت کردیم. اینا آموزشش داده نشده تو کشور، ولی به مرور باید فرهنگ سازی بشه ما بتونیم از قرآن نگاه کنیم به حوادث. ما از طریق قرآن نگاه میکنیم، الان وارد یک خطر شدیم. خطرش هم اینه که ممکنه از جوانب مختلف به ما هم فکری هم روانی هم طرق مختلف آسیب برسه. راهش اینه که خانواده ها رو بپایید، خانواده هاتون رو حفظ کنید. خدا رو شکر جبهه مقاومت یه پیروزی کسب کرد، ولی این نبرد تمام نشده، تازه میخواد بره به قسمت های اصلیش برسه. یه تحلیل ما اینه که خانواده ها رو میزنن، حواستون باشه، خانواده ها رو میزنن. شما فکر میکنی فقط غزه رو زدن، نه، خونه شما رو میزنن و زدن. دقت میکنی خانواده ها رو هم میزنن. چجوری میزنن؟ افکار آلوده، ایمانیات آلوده. اون میخواد مثلا چه اتفاقی مگه بیفته؟ اون میخواد اونجا رو بگیره، افکار غربی ایجاد کنه دیگه. وقتی تو خونه ما اون اتفاق بیفته یعنی بمبم اونجوری خورد بهش. بعد تا میتونی تو خانواده ها، خانواده های مستحکم قوی مقید، باید اینو ایجاد کنیم. اون یک ضربات شیاطین هستش، ضربات همزات شیاطین زیاده. از این به بعدم این جنگ غزه رو شما ذیل حادثه سال 401 ایران بگیرید. اینا به هم ارتباط داشته، اینا رو حواستون باید باشه. یکی تحلیل هایی باید اینجوری باید خط سیر رو روشن کنیم که چه اتفاقی داره میفته. از نظر ما اون خط سیره، اونجا داره میاد. تو 401 خانواده ها هدف قرار گرفتن، هنوز هم هستن، هنوز هم خانواده ها هستن، حواستون باشه. 401 خانواده های ما رو زدن، 402 جنگ غزه میشه، 403 تو انتخابات یکی دیگه چیزای دیگه میشه. آقا اینا به هم دیگه ارتباط دارن. خانواده ها افکار مسموم بشه دیگه جمع کردنش بعدن سخته. این توصیه هایی که گفته میشه ذیل بحث اینه که تو خانواده هامون شرایط خوبی ایجاد کنیم. خب تو بحث خدا 6 لیست مطرح کردیم، 6 برنامه مطرح کردیم در قبال خداوند. چند تا بحث مطرح شده بود؟ خداوند و اهل بیت علیهم السلام. یکی بحث برنامه نجوا بود، تقید به دعای ماه رجب بود، سلام روزانه به امام زمان. یک چیزی هم به تقید داشته باشید، تقید به تسبیحات حضرت فاطمه داشته باشید بعد از نمازاتون. اینو سعی کنید برنامه داشته باشید. نگاه کنید، ما فکر می‌کنیم برنامه اینه که شبی 100 بار فلان چیز رو بگو، 200 بار فلان کار رو بگو. عزیز، نه، برنامه مثل نماز می‌خوید بعد تسبیحات زهرا رو داشته باشید، مقید باشید، اون اثر خودشو می‌ذاره، تقید داشته باشید. در قبال قرآن یه پیشنهادمون اینه که جلسات قبل گفتیم نام ترتیب سوره رو حفظ کنید، بعضیاتون حفظ کردید، آیات موت حفظ کنید، هیچ کی حفظ نکرد. بعد اگر تونستید سوره تکاثر رو حداقل حفظ کنید. سوره تکاثر سوره کوچیکیه، ولی ذره فهم حفظ کنید، همینجوری فکر کنید بهش. نگاه کنید، ما از هر چیزی سعی کنید نمادر داشته باشید. اینا یه گنجایی که به درد، مثلا شما وقتی چند تا سوره هستید به عنوان حافظ قرآن میشید، در لیست حفاظ قرآن ثبت میشید. ملائکه کتاباشون بعضی هاش حالت لیستی هم داره. حالا اینا تو روایاتمون اشاره شده. نگاه کنید، یه نفر یه قطره اشک برای امام حسین برسه بریزه به عنوان بکا الحسین شناخته میشه. یکی خیلی هم گریه کنه اونم هست، ولی خب با یه قطره شما تو لیست هم میرید. یکی عزاداری بکنه، یه شب بکنه، با یکی 100 شب بکنه، باز اینم تو اون لیست هست، تای لیسته، ولی تو اون لیست هست. سعی کنید تو لیستای خوب باشید. تو لیست حفاظ قرآن چرا نباشید؟ شاید بگی من سوره بقره نمیتونم حفظ کنم. میگیم حالا سوره آل عمران که میتونیم حفظ کنیم. این سوره آل عمران حفظ کنید. باز 80 آیه کمتره دیگه. حالا سوره تکاثر حفظ کنید. سوره تکاثر سوره به چون به بحث موت هم ربط داشته، سوره خوبیه، فقط عمل نکنید بهش. و برعکس عمل کنید، اهل تکاثر نشید. خب در قبال روایت اهل بیت علیهم السلام چی گفته بودیم؟ اینه ولی یادتون هست چی گفته بودیم؟ یه بحث 40 حدیث در مورد موت رو گفتیم. جلسه قبل چی گفتیم؟ انس با نهج البلاغه. کی واقعا هفته از اون هفته تا الان به نهج البلاغه یه نگاه کرده؟ آفرین، خیلی این کاری کردن، یه نگاه علکی رد شدید برای دست تکون دادید. یه کتابی هستش، مهمترین کتاب حدیثی شیعه. چه کدوم کتابه؟ نه، کتاب حدیثی که اتقانش خیلی بالاست، کتاب الکافی شیخ کلینی، مرحوم شیخ کلینی. کتاب مهمترین کتاب روای شیعه هست، جز کتب اربعه هستش. کلش زیاد نیست، 15 جلده فقط. اون قسمت اصولش هم 4 جلدی داره هم 9 جلدی داره. نمیخواد کلش رو بخونید، فهرستش رو یه بار بخونید. فهرست خوبی نوشته، شیخ کلینی آدم منظمی بوده، فهرست خوبی نوشته. سعی کنید فهرست شیخ کلینی، فهرست کتاب کافی، فهرستش میشه 2-3 صفحه دیگه. بعضی از اینا دوستانی که حدیثشون خوبه فهرست کتاب کافی رو بذارن تو گروه. فقط لیز با ریز فهرست ها، فقط نگید کتاب الحجه ها. کتاب الحجه یه 20 زیر عنوان داره، اونو بذارید. بعد اونا رو یه مدت بخونید، حفظ هم نکنید خدای نکرده، فقط یه یعنی بخونید که بدونید بابا تو این چیزا روایت داریم، بابا تو این چیزا روایت داریم. حداقل اهل بیت مثلا تو این موزه صحبت کردن، کتاب العقل والجر، بعد می کتاب الحجه، بعد میادم چه کتابهای مختلف و کتاب توحید میشه، کتابهای مختلفی که شیخ کلینی قرار داده. اون بعد تیترشو بخونید که با لیست کلام اهل بیت آشنا بشید. یه رفتار در قبال صفات شخصیتون چیا رو گفتیم؟ بحث نگاه به آسمان بود، نوشتن نام اموات بود. نام اموات رو نوشتید؟ احتمالاً تو یکی دفعه خوابم دیدید. خوابم ندیدید، اون بیچاره دوست داشتم بیان تو خوابتون یه تشکری ازتون بکنم، ولی حالا نتونستم بیان. وصیت نامم که همتون دارید دیگه، بعضیاتون ندارید، ولی بنویسید، بد نیست. حق الناسایی که دارید اینا رو بنویسید حداقل. خودتون پرداخت نمی‌کنید، بذارید آیندگانتون حداقل پرداخت کنن. بعدم مجبور دید بیاید تو خواب بگید به فلانی بدهکارم. بعد حالا تا از دنیا نرفتید بنویسید دیگه. حالا این دفعه یه رفتار دیگه عرض میکنیم. سعی کنید همه بستگانی که در قید حیات دارید رو بنویسید. شما میگید که آقا مثلا فلانی، شروع کنید به نوشتن ببینید چرا فامی اونایی که تو عروسی معمولا دعوت میکنید، بعد بگید یه عروسی میخواید بگید میخواید یه دیر رو دعوت کنید، لیست فامیلاتون رو بنویسید بستگان اونایی که زنده هستن و البته دوستان آشنایتون. در واقع این برنامه ذیل صله رحمه. بعد یه هم میبینید که بابا به فلان خالتون یه سال سر نزدید، به فلانی دو سال سر نزدید، از فلانی اصلا خبر ندارید، بعد شروع میشه اینجور جه. بعد یهو میفهمی چرا فامیل دارید شما ها، بذار مینیمیزید میفهمی که فامیل هم زیاد دارید ماشالله. سعی کنید اسم بستگان رو بنویسید، فقط این نوشتن نیت فعلا مینویسید، بعدا باید رفتاری داشته باشه در قبالشون. نگا بعدا باید رفتاری داشته باشه در قبالشون. خوبه این فامیل ها بعضی وقتا با هم دیگه گروه میزنن توی کانال ها، اینا حداقلش خوبه، یه حال احوالی از هم دیگه میگیرید دیگه، یه سلامی حداقل به هم دیگه تو کانال و گروه به هم دیگه میدید، اینا خوبه داشته باشید. ولی خب مینویسید، خیلی وقتا پیرمرد پیرزنایی هستن فامیلتون هستن ولی تا حالا شما بهشون سر نزدید. توی عید هم ماشاءالله چون وقت کم و این چند سال ماه رمضان و کرونا این چیزا بوده، اونا القلم معمولا حذف میشدن، لیستا حذف میشدن، خونه هاشون زیاد نرفتید، اینا رو بنویسید خوبه، خصوصا اونهایی که مستضعف‌تر هستن بهشون سر بزنید کلا خوبه. تو فامیلاتون فقط اونایی که خیلی مایه دارن رو نرید سمتشون، اونایی که متمولن زیاد هم اون خانم اون فامیلهایی که کمتر کسی بهشون سر میزنه مشکلاتشون بیشتره من به اونا سر بزنه خوبه. یه بحث برنامه پنجم سالیت در خانواده بود که دو تا بحث خدمتتون عرض کرده بودیم، یکی بحث انتقاد نکردن تو خونه، یکی هم چی بود جلسه قبل؟ بحث داستان. گفتم حداقل یه مقدار داستانم تو خونه بگید. عمل کردید واقعا؟ کسی عمل کرده؟ اثرم دیده؟ فایده داشتش این کارو کردید؟ بعد انجام بدید فایده داره، بهش مقید باید بشه. یه نکته دیگه، روزی حداقل یه روب تو خونه صحبت کنید، صحبت مستقیم با همسر و فرزندتون، خصوصا قسمت فرزند اینجا منظورمه، صحبت معارفی منظورم نیستا، صحبت معارفی نه، صحبت کنی چی کار میکنی، چی کار مدرسه رفتی، چی شد اون یکی، چی شد صحبت یه ذره فهمی، نه صحبت در حد اینکه مدرسه چی بود اونم یه خوب بودی چی تموم شد، کلا یه دقیقه نه، یه رو بتونی صحبت کنید با اعضای خانواده. ماها معمولا مثل پیامکی صحبت میکنیم، در حد خوبی خوبم مثلا اینجور چیزا، فقط همینجور چیزا رو داریم میگیم. یه روب صحبت کنیم، عادت کنیم صحبت کنیم. تو خونه باید حرف بزنید، یکی از روش های جلب نور و جلب محبت خدا همین صحبت تو خونه است. تو خونه ها بعضی وقتا میبینی اصلا حرفی زده نمیشه، اصلا تو خونه حرفی زده نمیشه، خونه سکوت، فقط اخباره، تلویزیون رو خاموش کنید، شبکه خبر رو دیدی بس دیگه، یه شبکه یک رو میبینی، شبکه خبر رو بعد میری شبکه دو رو میبینی، همه رو داری این میبینی، خب ببند، یه رو به حرف بزنید با هم، یه رو حرف بزنید، حرفای خوب بزنید، یه من دور از گذشتتون برای بچه ها بگید، از هی چیز خود، یعنی حرفای غیر معارف اینجا منظورمونه. حرف زدن خیلی خوبه. ما ایشالله به زودی یه سری دوره های مربوط به خانواده خواهیم گذاشت. بحث خانواده چون از نظر ما سیبل خانواده ها رو میزنن، اینو بدونی، خانواده ها برنامه جدی وجود داره دشمن برای زدن خانواده های ما، نه این برنامه جدی اصلا نباید این برنامه رو شوخی گرفتش، بچه ها رو، دانشجوها رو، دانش آموزا رو، اینا رو میزنن، اینا رو میزنن به طرق بمبای اونا یه جور دیگه است، یه جور دیگه دارن میزنن. باید سعی کنید بپای خانواده هاتون رو حواستون باشه، یهو به گوش میشید که میبینید که بچه دیگه هیچ چی گوش نمیده، هر چی میگید یه کار خودشو داره میکنه، اصلا یه به حرف شما نیستش، اونجاها دیگه برگردوندن سر. تو روایات گفته میشه دیگه بچه به 7 سال رسیدن کاملا باید مطیع بشه، از یه سنی به بچه باید اون حالت چیزو داشته باشه، به خاطر اینه پدر مادر حالت ولایت دارن، این حالت ولایت وجود داره، ما از این ولایت ها استفاده نمی کنیم، مثلا یه جوری رفتیم که اونا ضد ولایت ما شدن، ما میگیم فلانی ضد ولایت فقیه، من میگم بچه خود ضد ولایت خودت شده، دارن میگن اون ضد ولایت خودت هم داری، خب بعد یه جوری بیایم یه مسیر تربیتی با بریم این اتفاقا خدای نکرده نیفته تو خانواده. راهش اینه هی قدم به قدم اینا که داریم میگیم بیا جلو، حالا ان شاء الله ما یه درهای مفصل تری میذاریم، کار این 10 دقیقه رو به اینا نیستش، یه 20-30 جلسه باید گذاشته بشه که عمیق این بحثا چی بشه، باز بشه ایشالله. اونجا در مورد جامعه هم دو تا چیز حالا گفتیم، این که سعی کنید افراد جامعه رو حداقل یه نفر رو هی هر هفته برنامه میذارید، یه نفر رو به یه جلسه ای دعوت کنید، نه کلیگویی نکنید، مثلا فکر کنید اینجا جلسه خوبه بیارید اینجا، فکر کنید یه جای دیگه جلسه خوبه اونجا اون راحت تره اصلا ببریدش اونجا، نه به مرور آدم ها رو جمع هایی که ایجاد شده رو باید تقویت کنید. یه سری جمعای خوب الان تو شهر داریم، باید سعی کنیم چیکار کنیم، تقویت کنیم اینها رو. بعد گفتیم اگه میتونید اهل هدیه باشید، خودتون به دوستانتون که مقدار تقیدشون کم شده، دوستانی که تقیدشون کم شده نرانید، نگاه کنید در جایگاه خدا قرار نه نرا، دوستاتون رو نباید برانید، اون این طرف ولی تقیدش کم، اونا نباید رانده بشن، اونا بچه های خوبی هستن، دچار خطا شدن. شما باید برنامه تربیتی داشته باشید برای دوستت، ولی برنامه دارم. مثلا یک راهش گفتیم هدیه است، یه راه دیگه سعی کنید یه برنامه حدیث خوانی بین دوستاتون داشته باشید، یه حدیث خوب رو انتخاب بکنید، هفته یه بار توی جمعی که هستید، کارمند هستید فلان، بگه آقا من یه چیز جالب از امام صادق شنیدم، امام صادق میگه فلان. اون نهج البلاغه رو چرا گفتم؟ اینایی که دارم بهتون میگم به هم ربط داره، یه آدم باهوش داره باهاتون صحبت میکنه، حواستون باشه بین این بحثا نظام وجود داره، ولی اینکه ساده است ولی یه پازله. اونجا که نهج البلاغه میخونی، اونجا که میری لیست روایات کافی رو میبینی، کم کم شما سلاح دستت میگیری، اونا سلاحن. خب اونو گرفتی دستت، یه چیز خیلی جذاب که نهج البلاغه خونی، یه بار برو تو دوستات بگو، بگو عجب جوان جمله‌ای داره امیرالمومنین. مثلا شما برید خطبه قاصعه رو بخونید، خطبه اینا نهج البلاغه خونی، کلی مطلب علمی عجیب امیرالمومنین فرمودن. خب توی جمع قرار میگیرید بگید، نگاه توی جمع متناسب با اون جمع صحبت کنین، قیافه بزرگتر نگیرید به خودتون، قیافه خیلی عالمتر به خودتون نگیرید، صمیمی صحبت کنید. بید امام صادق رو داشتم مثلا امیرالمومنین خوندم، اونجا گفتش که یه جمله از امیرالمومنین هست که هر موقع این جمله رو میخونم کیف میکنم، خطبه چهار نهج البلاغه آخره خطبه جار، و اون که من وثق به ما ان لم یسمع، عجب جمله عجیبی هستش، یا هر کسی اطمینان داشت به وجود آب تشنه نماند، جمله بسیار پخته و عجیب. خب سعی کنید از اینجور جملات امیرالمومنین پیدا بکنید، تو جمع ها مطرح کنید، بذارید گسترش بدید دیگه، اینا روششه. خب تا همیت داشته باشیم انشالله اینا رو ادامه بدیم، یه مقدار به مرور کم کم ما وارد صالحیت نمیشیم، از دور یه دست برای صالحین تکون میدیم، حداقل ببینیم تو صف اونا صالحین اصلی انبیا هستن، رسولان هستن، اهل بیت علی مسلم، اینا بزرگان هستن. ما حالا از دور میگم ما هم یه تیکه این کارو کردیم دیگه، ما هم یه تیکه سر کردیم کمک کنیم تو این بحث. اینا ذیل بحث اولو الالباب هستش که حالا بعداً در موردش صحبت خواهیم کرد. قبل از صالحیت باید اولو الالباب شد، باید اولو الالباب شدش، اولو الالباب مقدمه رسیدن به بحث صالحیت هستش. اینا که دارم میگم اینا در به اون موضوع ارتباط داره. خب هدیه به بیشگاه امیرالمومنین علیه السلام به صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب بریم بحثای موت رو با هم ادامه بدیم. موت رو یه مقدار تعریف کردیم، سه تا مرحله برای موت مطرح شد، سعی کردیم دقیق صحبت کنیم این سه مرحله، نه دقیق باشه. بعد یک مرحلهش بحثه مراحل موت چیا بود؟ گفتی مرحله اول اماته است، افراد میرن مراحل این که اصلا موت اتفاق بیفته، اول باید اتفاق بیفته، شما برید اونور، که اینا رو گفتیم 14 مرحله صحبت کردیم قبلا. بعد گفتیم شما وارد قبر، وقتی رفتید اونور، اول محدوده عمومی برزخ هستید و وارد اونور. یعنی چی؟ اونور یعنی آسمان، نواسون باشه. شما وارد ما الان تو زمینیم، وارد آسمان میشیم. آسمان آیا این آسمان؟ نه این آسمان نیست، ما الان آسمان رو نمیتونیم ببینیم. من انشالله جلسه این جلسه نمیرسیم، ولی گذاشتم بحثای آسمان رو ما باید داشته باشیم، در مورد آسمان یه مقدار صحبت کنیم، این جلسه یه ذره صحبت خواهیم کرد. ما الان تو زمینیم، اینی که بالا سرمون از این جو کره زمینه، جو کره زمین هستش، از این فضا ما خارج میشیم. آسمان برزخ، قوانین برزخ توش حاکمه، بعد ما وارد اون مرحله، وقتی میگیم میریم اونور، منظور یعنی آسمان، فهم میگم منظور اون دنیا نیست، اصلا اونور دنیا نیست. نواسون ما میگیم اون دنیا، واژه اون دنیا غلط هستن، ما اون دنیایی نداریم، فقط این دنیا رو داریم، ما اصلا دنیا اینه، فقط همینجا دنیاست. دنیا یعنی پسترین جای عالم، پایین ترین جای عالم، اینجا پایین ترینشه. ما دیگه اونورش دنیا نیست اصلا، ما نمیریم اون دنیا، فقط میگیم ما میریم تو آسمان. از این بعد یه واژه‌مون رو دقیق کنیم. آیا بعضی ها میگن که مر رفت سفر آخرت؟ درسته، موت یه جور سفر آخرت هم هست. نگون شما میتونید برید تو آسمان نمرده باشید، ولی اگه بمیرید سفر آخرت هم حساب میشه. از دنیا و الاخره، یه دنیا نیست، مرحله آخرته. یه موقع شما از دنیا نمیرید، همینجوری میرید تو برزخ. در واقع اون سفر آخرت نیست، اون یه سفر برزخیه. ولی اگر بمیرید برید تو برزخ، سفر آخرت، چون موت جزء مراحل آخرت هم هست، جزء مراحل دنیا نیست، جزء مراحل آخرته. خب یعنی این واژه ها رو زیاد دقیق‌تر کنیم. وقتی میرید اون وارد آسمان شدید، برزخ این وسط چیه؟ برزخ عالم نیست. ما چیزی به اسم عالم برزخ نه، این اصطلاحه ما داریم مطرح میکنیم، سماوات اونجا. برزخ مجموعی از قوانینه، برزخ مجموعی از قوانینه که امروز میخواییم بیشتر بهش بپردازیم. ما وارد قوانین برزخی میشیم ولی در آسمان. ممکنه ما تو اینجا هم وارد قوانین برزخی بشیم، در تاریخ اتفاق افتاده، انشالله بعد از این بحث وارد بحث انبیا بشیم. میگیم انبیا بعضی وقتا برزخ رو میآوردن تو دنیا، بعد اونجوری نمیشه، اینجا نمیشه عالم برزخ. اصلا برزخ عالمی نیست، برزخ قوانینه، اون قانونو بیارن اینجا، اینجا میشه برزخ. اینجا دنیا، اینجا عرضه، اونجا سماه. تو سما الان قوانین چی جریان داره؟ الان قوانین برزخ جریان داره، ممکنه بعدن قوانین دیگه اونجا جریان پیدا بکنه. الان قوانین برزخی اونجا حاکم هست، ان میگم به چه صورت قوانین برزخی. اولین عالم برزخی افراد بعد موت وارد میشن، عالم قبر هست که جلسه قبل صحبت کردیم، قبر و لحد و این چیزا رو صحبت کردیم که یه بار دیگه مراحلش رو لیستی مطرح کنم. خیلی بحث بود اینجا، من دیگه اینا رو زدم سر تهشو، چون فعلا بنا نداریم خیلی عمیق شیم. ما عمیق شیم، من میدونم نمیتونیم در بیام این چیزا بیرون، یعنی برم روش وایسیم دیگه حالا در نمیاد. ما بهتره نظام معارفیمون رو کامل کنیم، خودتون تحقیق کنید. انشاءالله در مورد این بحثا کتاب نوشته میشه، من که تو کتاب مفصلتر بحثا اونجا مطرح خواهد شد. گفتیم تو قبل بحث تمثیل اعمال هستش، دیدن دوتا ملک کاتب و یه سری از ملائکه‌ای که با شما بودن تو دنیا، اونا رو می‌بینید. یه سری فقط اون دوتا کاتب نیستن، زیادن ملائکه‌ای که باشون شما ارتباط داشتید. داخل شدن در قبر، وارد خود محدوده قبر میشید، نکیر و منکر میان که فتان هستن و رومان، با این فرد مواجه میشید که ملائکه هست. سوالات نکیر و منکر هستش که جلسه قبل بودیم، سوالات اعتقادی هستش، بحث ایمانیات شما رو اونجا به چالش می‌کشن. بعد او به خاطر محیط قبره، چون قبر فضای برزخیش پایینه، قبر از نظر برزخی برزخ بسیار بالایی نداره که الله میگم برزخ و تعریف کنیم متوجه میشید. هرچی بریم تو آسمان ها بالاتر، برزخ عیانتر میشه، عیانتر میشه صحنه ها. قبر چون ابتدای برزخ هست، به خاطر این سوالاتی لازم هستش. فهم میدونی شما مثل میدونی شما ها وقتی میرید یه کشوری، مثلا داریم میگن اینجا عراق، رفتی بغلبتون، مثلا از مرز مهران میخواید رد شید، مهران نگاهین، شما میرید نقطه صفر، اونجا گم میشید معمولا. بعد امسال هم ما رفتیم مثل اون وسط، هم اونجا گم شده بودن. اینجی از ایران رد شدی، رفتی اون نقطه صفر مرزی، هنوز نرفتی تو عراق، تو نقطه صفر مرزی هستی. اونجا کم کم رنگ و بوی عراق میاد، یه چهار نفرم عربی حرف میزنن، ولی خیلی عراقی نیست، بین ایرانی عراقیه. از مرز رد میشی میری اون ور گیتا که دیگه اونجا خیلی گم میشید. بعد اونجا یه مقدار رنگ و بوی عراق داره، یه سری عراقی حرف میزنن، یه سری فلانه، یه چهار تا نقشه عراق وجود داره، پرچم عراق وجود داره. نگاهی توی مرز عراق چقدر هست تا توی مثلا نجف، فرق داره دیگه. نگاهید عراقیت توی مرز تا نجف خیلی فرق داره، یا تو بری بصره یا بری مثلا توی موصل، اونجا خیلی دیگه عراقه. درسته اینجا هم جز عراقه، اونجا هم جز عراقه، ولی اینجا کجا؟ اونجا کجا؟ اینجا یه مقدار چیه؟ درون بحثه. تو برزخ ما اول وارد که میشیم، مثل اینکه میریم اونور اون قبر میشه، اون مثلا شهر بدره. از مهران که میرید، اولین شهری که میرید مثلا شهر بدر است، بعد میره کوت و اینا. شما اول انگار رفتید هدف کجاست؟ کربلا است، ما برید کربلا، ولی اول کجا میرید؟ بدره. تو بدره عراق چقده؟ عراق جز عراقه، ولی هنوز رنگ و بوی کامل همه چی رو نداره. یه هر چی میریم جلوتر کاملا دیگه چی میشید؟ شما از این ور جدا میشید. این مثال خوبیه برای اون ور رفتن. قبر ابتدای ورودی برزخه. به خاطر این شما وقتی میرید اونجا باید پاسپورت بدید فلان بدید، اونجا یه همچین ماجرا رو فکر کنید هستش. اون نکیر اونجا هم پاسپورت ها رو چک کنن، فلان کی از اینجا چیکار میکنید، فلان اینجوری چیزا دارن چک میکنن تا برید اون قسمت جلوتر. رفتار گفتیم بعد نکیر و منکر، بحث رفتار عالم قبر با شما اتفاق میفته. خود قبر زنده است، چون برزخ اونجا، چون تو برزخ همه چی زنده است، همه چیز اشیاء مکان حیات داره، گیاه ها اینا حیاتش از اینجا بیشتره. شما الان تو گیاه ها اینجا هستی، گیاه روش میکنه ولی باهاش حرف بزنی اون واکنش نمیتونه نشون بده که. بعضی وقتا یه ذره واکنش نشون میده ولی خیلی واکنش نشون نمیده. یا حالا بگی بیا اینجا، دیگه گیاه که نمیاد اینجا، ولی تو برزخ میان این کارا رو میکنن. شما با گیاه میتونی حرف بزنی، مثلا همینجوری نمیتونی گیاهو بکنی بخوریش، مثلا یه میوه شو، نه اونجوری نیستش. حالا میوه هم هست میتونی بعد ببینی، اجازه خوردن نداری مگر اجازه خوردن داشته باشی. یعنی هر چیزی اونجا سر جای خودش هستش. بعد در محضر گفتیم بعد از این مرحله خلیفت الله شما قرار میگیرید، حضور در محضر خلیفت الله که جلسه قبل صحبت کردیم. این خیلی باید این مراحل صحبت بشه، بحث امیرالمومنین هستش. امیرالمومنین باید یه کارایی انجام بشه اونجا توی اون مرحله. جلسه قبل صحبت کردیم که چرا ایشون میاد، چون امام هستن، چون ولی هستن، چون امیر هستن. دلیل اصلی این سه تا موضوع ایشونه، چون ایشون هم خلیفه هستن، اون خلیفت الله بودن و خلیفه رسول الله بودن ایشون خیلی اهمیت داره. امامت، ولایت و امارت سه ویژگی اصلیه که امیر باید اونجا شما محضر امیرالمومنین برسید، چون اونی که میاد حتما باید امام باشه، حتما باید ولی هم باشه، بتونه یه حرکتو بده شما رو کاری بکنه اونجا. سوم باید امیرم باشه، امورات شما رو باید دستکاری بکنه، باید کارهای انجام بده برای امورات شما. خب چه کارهایی میخواد انجام بده؟ ایشون جایگاه برزخی شما رو تعیین میکنه. این چیزایی که میگم، من یه لیستی از سوالاتو میگم، یه سری چیزا ایشون باید این کارا رو انجام بده که مثلا جای این سوالات ایشون باید درس برای شما جواب بده، ایشون باید تعیین تکلیف بکنه. به خاطر این محضر امیرالمومنین رسیدید، مهمه که یه موقع ایشون از شما سوال پرسید بالاخره بدونید توی یه چیزی داره سوال می‌پرسه، توی یه روندی هست این سوالات. نگاه کنید آدم‌ها وقتی می‌میرن چهار وضعیت دارن، جایگاه برزخ آدم چهار حالت داره. یا شما وارد جنات برزخی میشید، اهل بهش میشید، اهل جنت میشید، حالا اونجا بشید خیلی چیزا باید تعیین میشه کدوم بهش چقدر اینا رو حالا میگم بهتون. یا تو بهش نمیرید، تو باغهای برزخی میرید، جاتون خوب هست ولی اسمش جنت نیست. فرق این دوتا چیه؟ فرقشون اینه که تو باغهای برزخی اموات میرن، میت مؤمن میره اونجا، جنت میت نیستی، حی میشی. فرق جنت و باغ اون بحث حیاتشه، چون جنت کاملا حی. شما اگر جنت بری بهشتی بشی از حالت موت خارج میشی، ممکنه تا مرحله قبرت میت حساب بشی، بعدش چی بشی؟ حی. امیرالمومنین زندت میکنه، در واقع حیت میکنه. و اون یکی از کارهایی که امیرالمومنین که شما رو حی میکنه اونجا. میت شدی یعنی ارتباطاتت قطع شده دیگه، باب رشدت بسته شده. اگه امیرالمومنین حیات بکنه یعنی میخواد بفرستد جنت، یعنی میخواد بگه برو جنت، چون توی جنت جای میت نیست، میت نمیتونه بره تو جنت، چون جنت جای رشد. میت تو جلسه داره گفتیم میت نمیتونه رشد کنه. نگاه یه کسی که مرده باشه هزار سال پیش با دست هیچ فرق نداره، الان بیاد خیلی چیزی هم بلد نیست، باش صحبت کنی خیلی چیزی هم بلد نیستش، خیلی بین نکنیم مثلا پیشرفت آنچنانی کرده، یعنی علمی خیلی پیشرفت کرده، نه اونجوری هم نیستش. بعد اموات اگر حی بشن خیلی رشد میکنن. یه کسی که فرض کن دیروز از دنیا رفته ولی حی شده باشه، الان امروز شما ببینید زیاد نمیتونی بشناسی، خیلی رشد کرده. یکی هزار سال پیش مرده باشه ولی میت باشه، ولی تو باغهای بهشتی باشه، خیلی رشد نکرده، نگاه رشدش محدوده، رشد محدود اتفاق افتاده. خب اون بس بحث باغهای برزخی داریم و بحث جنات برزخی. بعد یه مرحله جایی هم وجود داره تو برزخ، نقطه صفر برزخیه. حدوده صفر برزخی ها نه عذاب، نه جهنم، نه باغه، نه بهشتی، نه تو اون باغه هستی، نه جهنمی، توی سطح صفر برزخی. نه عذابت میکنن، نه جای خوبم هستی، تو زمین صاف برزخی. نه کنی شما یه موقعی میری تو عراق مثلا، یه موقعی میری توی یه جای خیلی خوب بهت میدن، یه موقعی یه جای نسبتا خوب بدن، یه جای نه جای بده نه جای خوب، یه موقعی میری جات بد میشستن. اون محدوده صفر و برزخی هم برای افرادیه که تنگ تکلیف نشدن، نه مؤمنه کامله، نه اون بر کافره، اون یه جمعیتی هم مثلا، اینا جمعیتی کمی نیستن. یه بخشی از اینا هم مثل کسانی که جنون داشتن، کسانی که مشکلات اینه، برخی از مستضعفین عالم. مثلا طرف حالا مسیحیه ولی حالا مسیحی نیست که، نه کافر بوده نه فلان بوده، نه خیلی اونجا خوب بوده، نه یه پیرزنیه ولی فلان توی اتریش مثلا داره زندگی میکنه. حالا اینا دیگه نه جهنم میرن عاقبتشون، نه تو بهشت قرار میاد، در یه محدودهای خاصی براشون قرار داده شده قرار میاد. بعضی از اینا ممکنه حتی برزخ رو هم درک نکنن، یعنی تو برزخ ممکنه اونا برزخ رو درک نکنن، تو موقعیت نوم برزخی قرار بگیرن، حالا این بمونه. عده‌ای هم میرن تو جهنم های برزخی. پس چند تا جایگاه شد؟ 4 تا جایگاه. مهمه که با شما چی کار میکنن. معمولا اونا که جایگاه صفر برزخی هستن، اینا قبرم احتمالا نرن، معمولا وارد قبر نمیشن. اگه وارد قبر بشی یعنی که یا باید بری تو جنت یا باغ یا بحث جهنمی. اما اونی که سطح صفر برزخی، حالا قبرم یه چیکار بکنه، تو اونجا هم چیز نمیشه. اینا مستضعفان خاصی هستن که نباید اینا عذاب بشن، ولی نبایدن برن تو بهشت، مثلا این حالتو ندارن. اینا دیگه معمولا خواب هستن تا قیامت. تو روایات اینا اشاره شده، اینا آیت قرآن هم داره، بعضی آیات تو سوره یاسین از این آدم ها صحبت میشه یه مقدار، و تو سوره قمر فکر کنم. اینا مثلا دیگه میرن تا قیامت، تا نفخ فی الصور، تا اونجاها که اتفاق بیفته نفخ صور میرن تا اونجاها معمولا. یعنی همه برزخ رو درک نمیکنن. بعد جنات برزخی، باغهای برزخی، نقطه صفر برزخی، بحث جایگاه جهنم برزخی. حالا امیرالمومنین اون خلیفه‌ای که بیاد چیا رو باید تعیین کنه؟ حداقل این 25 تایی که من میگم باید تعیین بشه. شما چقدر در قبر باشید؟ خب ایشون میاد تو قبر میره، بعد شما بعدش باید باشید. شما باید تعیین کنه اونجا. یه موقعی ممکنه بگه شما باید یه چند روز تو قبر بمونی به دلایلی، حالا یا پاک شدن هست یا هر چیزی، چون محدوده اقامتتون در قبر باید تعیین بشه. مسیر از قبر تا جایگاه برزخیتون چجوری باید طی بشه؟ اینو برات لازم داره. شما نمیتونی تو برزخ حرکت کنی، برای هر جای برزخ برات لازم داری. درست میگی؟ اون باید بگی خب من فرض کن قرار میشه تا فلان جا بری، خب من ملائکه اجازه نمیدن شما بری. خب اون باید یه جوری اذنهاشو به شما بده، ایشون چون مؤذن هستن اذن میدن برات این موضوعات رو باید بدن. در کدام آسمان برزخی ساکن بشید ایشون باید مطرح کنن. حی باشید یا میت، در جنت باشید یا حدائق، یا نقطه صفر باشید یا جهنم و نار بشه. اگر توی جنت هستید در کدام یک از جنات بشید؟ جنت عدن بشید، جنات نعیم بشید، دقت میکنید؟ تو کدام یک از جنات بشید؟ ساختار جنتتون چجوری باشه؟ با اون جنت یوزن در چه ساختار داشته باشه؟ یا اگه باغ بهتون داده بشه، باغتون وسعتش مثل اینکه شما میگه من رفتم یه جا ویلا خریدم، خب اولین سوالی که پیش میاد کجا خریدی؟ چند متر بود؟ فاصله‌اش تا دریا چقدره؟ فاصله‌اش تا جنگل چقدره؟ همه رو ازت می‌خوام بپرسم دیگه. اینا همونه دیگه، دارن بهت یه جا میدن. پس این سوالا در مورد چیه مطرح هستش؟ ساختار جنت فوق‌العاده مهمه. ساختار جنت به چه صورتی بشه؟ بعد چه میزان نعمات بهره‌مند باشید؟ یعنی طعام چه جوریه اونجا؟ چقدر قرار بهتون طعام برسه؟ اینا همه آیات قرآن داره. چون تو قرآن میگه اینا طعامشون اینجوریه. نه. نهر داره بهشتون یا نه؟ از ثمرات چقدر بهره دارید؟ شجره چجوریه اونجا وضعیتش؟ درخت وضعیتش؟ گلهای بهشتتون چجوریه؟ اینا همهشون معنی داره. حالا بعدها اینا رو تخصصی بخواییم صحبت کنیم، ما اینا رو خیلی صحبت کنیم. و بهشت مثلا گلی که شما اونجا هست چجوری باید باشه، بو چقدر داشته باشن اینا. اینا چون به اهل بیت ربط دارن، اینا هر کدوم نعمات بهشتی به اهل بیت ربط دارن. چون اونجا شما وقتی بگه اینجوری باشه، معلوم میشه که ذیل فلان امام قراره شما رشد بکنید. آیا بهشت شما ساکنان دیگه هم خواهد داشت یا خود تنهایی؟ حورالعین داری؟ اگه داری چند تا؟ کواعب اونجا وجود داره براتون؟ غلمان هست؟ ملائکه ساکن دارید شما اونجا؟ یا ملائکه فقط استقبال کننده دارید؟ بعضی بهشت ملائکه مقیم دارن. آیا شما ملائکه مقیم خواهید داشت؟ مثل حورالعین اونجوری ملائکه خواهید داشت یا نه؟ ملائکه فقط چیزی هستید. مثلا شما الان اینجا ملائکه مقیم دارید. همین اینجا الان شما تو کره زمین شما ملائکه مقیم دارید. یه عده ملائکه شمان. بهش میگن کار چیه در عالم؟ میگه من ملک فلانی ام. کارشونه در عالم. آیا تو بهشتتون هم این حالتو دارید یا ندارید؟ تو بعضی از بهشت‌ها هست. همسایه‌هاتون تو بهشت کیان؟ بلاخره شما الان میرید جا خونه میخواید، میگید که این ور اونور من کی هستش؟ همسایه ها خیلی مهمه تو بهشت ها. بعد همسایه های بهشتی مهمه، هم نشین های بهشتی مهمه. همسایه ها میتونی چقدر میتونی هم نشین داشته باشی؟ اینا هم بحثایی وجود داره. میزان نور محیط شما چجوریه؟ یعنی بهشت شما مثلا ورس حالا یا بهشت باقی که میرید ساعت 4 بعد از ظهره در نظر نوری یا 12 ظهره، نورش چجوریه؟ خوش نوره یا نه خوش نور نیست اونجا؟ در نظر نورگیره چجوریه؟ یعنی شما تو دنیا هم نگا به انجزا برات مهمه، میگه این اتاق من نورگیره یا نیستش. تو بهشت این مهمه دیگه. خب نور داره بهشت نه نداره بالاخره. و در معیت کدام یک از انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین علیهم السلام هستی؟ اجازه میدن ذیل کی رشد کنی؟ آیا اجازه میدن ذیل حضرت ابراهیم روش کنی؟ ذیل حضرت موسی باشی؟ ذیل حضرت عیسی باشی؟ ذیل اهل بیت معمولا راحت نیستش، یه ذره شرایطش فرق داره. مثلا ذیل حضرت نوح باید روش کنی؟ ذیل کی باید روش کنی شما؟ معلمت کی باشه؟ اگه بری تو بهش اینو داری، اگه نری تو بهش اینو اونجوری نداری، یه جور دیگه بهت میرسه، به صورت طعام بهت میرسه. بعد ولی خب اگه بری تو بهشتا، چون میگه که من یوت الله و رسول فاولائک مع الذین، میری در معیت. اگه بری تو جنات عدن در معیت اهل بیت علیهم السلام قرار میگیری، اونجا مثلا با یکی از اهل بیت حداقل چی میشی؟ هم نشین خواهی شد. بعد آیا بهرت از اهل بیت علیهم السلام چقدر باشه و کدام یکی از اهل بیت؟ اینا رو تعیین میکنه امیرالمومنین. در شب جمعه کربلا آیا راه میدن شما رو؟ اجازه میدن؟ با چه کمیت و کیفیت؟ چند بار؟ در چه حدی؟ کجای جلسه بشینی؟ ما تا حالا این سوالا رو اصلا داشتیم؟ اینا سوالای مهمه. مثلا اینکه الان شما تو عمرتون، مثل اینکه روز اول نوشتن که شما جلسه بیت رهبری تا حالا رفتید؟ نگاهی شما یه موقعی میگید آقا من تو عمرم مثلا انقام کردم دو بار رفتم بیشه رهبری، مثلا دارید برات یه شاخصه دیگه، بعدن میخوان عمرتو تحلیل بکنن جز شاخصه حساب میشه برات. مثلا شما میگید یه شاخص من اینه که من رفتم فلان جا، یکی میگه من نرفتم فلان جا. بعد رفتی بیش آقا کجا بودی؟ کجا جلسه هم نشستم اون مهمه دیگه. مثلا شما ته مجلس نشسته بودی یا رفتی جلو نشستی، بعد حرف زدی تو اجازه تکلم بهت دادن تو جلسه، اجازه ندادن بهت، اینا مهمه دیگه. تو جلسه که میرید این چیزا هم تعیین میشه، اینا مهمه. مثلا اینکه شما میرید کربلا، بعد یکی میگه که دستت به حرم رسید، رفتی تو بین الحرم، یکی میگه نه راه دور دست تکون دادم، بعد یکی میگه نه من رفتم بین الحرمین، بعد یکی میگه رفتی توی حرم داخل، میگه آره رفتم، یکی میگه رفتی به سمت زری، بعد بعضی ها دیده این مرزا دستت به زری خورد، بعد یکی ممکنه بعدش بپرسه رفتی داخل زری، بعد اون ادامه داره اون سواله. ما دیگه میگیم نه دیگه داخل زری نرفتم، ولی خب الان بعضی داخل زری هم میرن دیگه، مثلا سردار سلیمان رفت داخل زری، اون رفت داخل زری، خب اونم داخل زری هم بس میشه رفتش. آقا توی قبرم رفتی؟ یه دیگه اون یه دونه رو من نتونستم. ولی خب اینا رو مثلا برات الان تو دنیا مهمه دیگه، تو اونجا مهمه. آقا قرار بریم برزخ کربلا، کجای جلسه بشینیم؟ البته هر جای جلسه ما راه بدن، خب ما راه بدن، ما هم این دمه در میشینیم، اینجا حرف هم نمیزنیم. بعد ولی خب بالاخره همین که راه بدن مهمه، ولی حالا دیگه میگیم تا اینجا که راه دادید حداقل بریم ما اونجا بشینیم. ما یه رفت بار رفته بودیم بیت رهبری، بعد هی دیگه زور میزنیم بریم جلو دیگه، هی بریم جلو بریم جلو، رفتیم تا یه جای نماز بودش، مثلا آقا اونجا بود دو تا صفش، من رفتم صف سوم دیگه، هر جور به خودم رسونم به صف سوم، بعد هی میخواستم برم جلو، دیدم اینا یه جوری به هم چسبیدن نمیشه رفت، بعد فهمیدم همه چون نیروها چیزن نمیتونی بری دیگه جلو، داری مستوده اینجا دیگه، همینجا با بشینی دیگه، ما هم اونده نشستیم. خب تا کجا راه میدن یکی بره؟ تا کجا راه میدن؟ اجازه تا کجا داری شما بری حرکت کنی؟ اون جلسه مجلس شب جمعه کربلا یا مجالس اهل بیت علیهم السلام اجازه بده، اون خیلی قیمتیه. قیمتی ترین چیزی که منتظر باشی امیرالمومنین بهت بگه این باشه، منتظر باش ببین امیرالمومنین اجازه اینو میده یا نه. اصلا کلا فقط دنبال این باش اونجا، شما فقط تو اونجا. حالا از دنیا رفتید مثلا خدا نگرده، بعد یالا یه ذره داغید اولش، بعد یالا دی رفتید تو اونجا ها یه ذره عادی شد، حالا یه مدت از فوتتون گذشته رفتید تو جلسه هول نشید، اول که خب ارادتتون داشته باشین، بعد ببینید این قسمت هست یا نه. این توی اینایی که دارم میگم مهم داشته باشید، این یادتون نره این چیزا، اونجا هول نشید. این چند تو ذهنتون باشه، امیرالمومنین به قلب شما آگاهه، این امیرالمومنین به قلب شما آگاهه، اینو عمدن دارم بهتون میگم. اون چون شما اینجوری باشی او به قلبت آگاهه، امیرالمومنین میفهمه این دغدغه رو داری، بعد جایگاه بهتری برات. اگر اینو با خودت تا قبرت ببری امیرالمومنین دست خالی بر نمیگردونه، اگه این قلبتو تا اونجا بتونی ببری. به خاطر این بعدن یه سری راهکارا میگم، باید ارتباطتون رو با امام حسین خیلی زیاد کنید، باید امام حسینی باشید، باید خیلی با امام حسین ارتباطتون رو زیاد کنید. امیرالمومنین قلبتو نگاه میکنه، میگه چه قلب خوبی داره این، یاره شما اجازه داری بری تو جلسه، شما اجازه داری وارد اون جلسه بشید. خب این خیلی اهمیت، یکی از موضوعات خیلی مهمه منطقه قبر اینه، اینو باید امیرالمومنین تعیین کنه. گاهی برای برخی خود امام حسین تشریف میارن ها. تو قبر تو روایت داریم فقط امیرالمومنین نیست، امیرالمومنین برای همه است، باقی اهل بیت داره همه نیست. فهم می‌کنید؟ یه موقعی می‌بینی امام حسین خودش تشریف آورد، این حضرت فاطمه سلام الله علیها تشریف میارن، اونا بیان فضا چیه؟ یه فضا به سمت مثبت هستش. بعد ارتباطتون با دنیا چقدر باشه؟ امیرالمومنین باید تعیین کنه آیا جز کارگزاران میشید تو برزخ یا نمیشید، عادی میشید. اینا میگید آقا این سوالا چی آخه؟ اینا مگه دغدغه است؟ آقا اینا دغدغه شیه باید این چیزا باشه. چی هم باید اینجا شیه؟ ما یه ذره اخلاقمون عوض کردن، خیلی چیزا رو یادمون رفته چی باید باشیم. آیا شما مثلا اینکه تو دنیا الان یکی ازت میپرسه که شما شغل چیه؟ آیا شغل کارگزاری امام زمان هست؟ امام زمان با تو ارتباط اینجوری داره؟ امام زمان تو رو گذاشته توی کاری؟ یا نه همینجوری شغل معمولی داری؟ اینا مهمه. نگم مهم نوع شغل نیست. یه موقعی میبینی یکی قفل سازه، کلید سازه، ولی کارگزار امام حساب میشه. یکی میبینی فلانجاست، کارگزار امام حساب نمیشه. اون تو برزخ خیلی اهمیت داره. شما جزء کارگزار هست، کارگزار بشی یا ملائکه بالاتر میشی. حالا از اغلب ملائکه بالاتر میشی. بعد آیا وارد کلاس و رشد تربیتی خاصی میشی یا بی کلاسی؟ یعنی با کلاسی یا بی کلاسی؟ اونجا با کلاس حساب میشی شما یا نه بی کلاسی؟ میگه حالا تو باش اینجا یه گوشه باشه، یا نه میگه کلاس رشد برات میذارن. اگه انبیا رو برات مأمور بذارن ذیل بحث رسولان بگن کلاس رشد داری. بعد ارتباط شما با امام زمان علیه السلام به چه صورتی باید باشه؟ یعنی شما با امام چه جوری میتونید؟ امام تو اینجا غایبه، تو اونجا غایب نیست، حواستون باشه. امام تو اینجا غایبه، تو برزخ امام غیبتش با اینجا متفاوت هستش. ارتباطت با امام زمان به چه صورتی میتونه باشه؟ بهرت از لیلة القدر چقدر باشه؟ بهرت از حضرت فاطمه سلام الله علیها چقدر باشه تو اونجا؟ آیا به بیوت اهل بیت الامام راه داده میشی؟ یه موقعی اهل بیت میان به شما سر میزنن. یه دلیل این که نگن امیرالمومنین میاد تو قبر ببینید چیه؟ شما معمولا باید بری پیش پادشاه، پادشاه که نباید بیاد پیش شما. نگن شما الان میرید توی جا مثلا پادشاه کشور که نمیاد تو مرز، که شما باید بری اونجا. چرا امیرالمومنین میاد ما نمیریم؟ چرا؟ بگه متواضع. نه، به خاطر تواضع نیست، اون پادشاه اونجا ملکه. اون دلیلش اینه که شما نمیتونید اونجا بری. تمام اونجا برزخه، شما اصلا نمیتونید اونجا حرکت کنی. او باید بیاد اینجا، به خاطر این باید حتما تو قبر بیاد، چون اصلا جلوترش رو نمیتونی بری دیگه، پادشاه نمیتونی ببینی اصلا شما. او باید واقعا اون یه محبته که ایشون تشریف میارن، چون شما توان رفتن تا اونجا رو اصلا ندارید. تکلیف اعمال بدتون چی میشه؟ یکی از چیزای مهم اونجا اینه، ماها بالاخره اغلبمون گناه داریم دیگه. حالا دارید این لیستا رو مینویسید، کم کم ببینید گناه هم کم نکردید. اونا رو دارید بنویسید، دقت بکنید، ببینید بیشتر چیزه. باید سعی کنید از جزء این ملائکه که دارن کتابت میکنن یه تقلای بگیرید ازشون، بگید بالاخره ما چه خطاهایی داشتیم. خیلی خطاهامون رو ماها نمیدونیم اصلا، تازه یادمون رفته که هیچی اصلا بعدش نمیدونیم. اونجا شما به یکی ظلم کردی، خودت اصلا متوجه نشدی ظلم کردی. خب این اعمال بعد تو امیرالمومنین باید تکلیفش روشن کنه. اگه نکنه تو بهش کوفتت میشه. نگو رفتی تو بهش، هر از گاهی یه مار بیاد نیش بزنه، ای بگی بابا این دیگه پدر ما رو در آوردش، ما اینجا یه چیزی هم به ما دادن، اینم بیاد یه هر دفعه یه کاری داره میکنه اینجا، هی یه ماری میاد یه نیش بگیر بره، بگه همین سود بزنه بره برای خودش. فقط بیاد هر روز کوفتت میشه. اون بهش دیگه اونجا میخوری هر چیزی خوردی آورده بیرون. او باید بگه چی میشه. امیرالمومنین اگه جای چیز بده باید بگه، یا تکفیر میکنه گناهاتو، پوشش ایجاد میکنه، یا غفران میکنه، ایشون میبخشه گناهاتو، یا اذهاب میکنه، یا تبدیل. یکی از این چهار تا کار انجام میشه. اگه انجام نشه که بیچاره دیگه، ولی تو جای خوبم باشه یه چیزی باید بخوری، بالاخره یه آسیبی بهت میرسه تو اونجا، چون برزخ اونجا یه اتفاق میفته. حتما ما تکلیف اونها روشن بشه. مثلا شما یه غیبت کردی، ماشاءالله یه دونه باشه که خوبه، حالا میگیم یه دونه کردی مثلا فرض کن تو کل عمرت، اون یه دونه غیبته میبینی کلا داره گیر میده دیگه. هم تو قبر گیر داد، اون رومان اومد شما رو قشنگ قبر رو فشرده کردش، هم میبینی که الان بری تو بهش نمی بیچارهت میگم یه دونه غیبته، هر روز انگار یه چیزی داری میشی دیگه. اونجا امیرالمومنین باید تکلیف اون غیبت تو روشن کنه. اگر داره جای بهشتی بهت میده، بالاخره اینو باید چیکار کنیم؟ مثل بعضی از شهدا، بالاخره فلانی شهید میشه که همش بچه مثبت نبوده، که تو عمرش هم کلی خطا داشته دیگه. امیرالمومنین میگه من اونا رو غفران کردم، حداقل برای شهدا میدونی که تو روایت میگه اولین قطره خونشون بریزه اونا غفران میشه. چرا این کار میشه؟ چون اگر این کارو نکنه همون شهیدمون جا میره اذیت میشه. به خاطر همین اولین قضیه خونی اون باید حتما دچار غفران بشه، والله بره اونور اذیت میشه این فردم. خب ما چی میشیم اگه خدای نگهدار شهید نشیم؟ این اتفاق یکی از این چهار تا اتفاق بیفته. بعد چه مدت در برزخ باشید؟ اینا هم باید گفته بشه. نکته بعدی این که آیا اذن رجعت دارید یا ندارید؟ بالاخره شما حساب چی بکنید؟ مثل اینکه شما میرید یه جا ویلا میگید که آقا سه شب اینجایی. بعد یعنی بعدش باید برگردی. اونجا چه جوریه؟ آیا میخوای حالا باشی اونجا یا امیرالمومنین میخواد اذن رجعت بهت بده؟ امیرالمومنین باید این کار انجام بده. ایشون چون دابت الارض هستن. چون ایشون دابت الارضه باید اذن رجعت رو ایشون بدن به شما. بعد خب اونجا باید تکلیفش روشن بشه. اگه شما اذن رجعت داشته باشی مدل بهشتت هم ذیل همون بحثا قرار میگیره. یعنی مدل جایگاهت با اون اذن رجعت هم خیلی ارتباط داره. خب اینا یه سری موضوعاتی که باید اونجا تعیین بشه. یه وقتمون تموم شدش که بعد از این شما از قبر خارج میشید و حرکت میکنید به سمت جایگاه برزخی. من الان این جلسه کلا مازم جایگاه برزخی رو صحبت کنم. برزخ چیه؟ بعد چه چیزایی بروز پیدا میکنه و اونجا به چه صورتی میشه؟ که سه وضعیتش هم صحبت خواهیم کرد که شما اگر برید تو جنات چجوری میشه؟ اگه نرید تو جنات تو باغ‌ها باشه چجوریه؟ توی غیر این وضعیت باشه چجوریه؟ اگه سوره‌ای که این بحث رو یه مقدار خوب باز کرده کدوم سوره است؟ آفرین، سوره واقعه. یه مقدار سوره واقعه یه بخشش مال قیامت ها، ولی توی برزخ بروز داره. نکنید کلا برزخ یه بخشی بر مبنای همون قیامت هستش. حالا اینا رو بعدن تو عالم شناسی ها باید بگیم. ساختار اینجا بر مبنای همون ساختار اونوره، ولی ضعیف شدهش هستش، در حد بروز هستش. اونجا یه ذره قضیه مفصل تره. بفهمید حسیبه احسن. اون توی ماجرای اقرا کتابک با اون آیه که فهمیدی فرق، اقرا کتابک مال قیامته. اون توی قیامته آدم ها کتاب خودشون رو ببینن میفهمن جایگاهش چیه، میفهمن جایگاهشون چیه. ما هم همین که از دنیا بریم جایگاهمون رو میفهمیم. اومدن امیرالمومنین برای اینکه جای ما رو بهتر کنه، ذیل بحث شفاعت هستش. اون حتی اذا جاء احد الموت قبلا یه صحبت کردیم، جاء الموت بشه افراد وارد برزخ میشن و من ورائه میشه برزخ الی یوم یبعثون. حالا بعث بعضی از افراد در دوره رجعت ها خواهد بود، بعث بعضی از افراد میره تا قیامت. یعنی افراد بعضی ها بعث نمیشن، یعنی بعضی ها مردن دیگه. شما میگه دیدار به کجا؟ به قیامت. ولی همه اینجوری نیستن. بعضی ها که از دنیا رفتن دیدار میشه تا رجعت، تا بعث دوران رجعت. آدم ها با هم دیگه متفاوتن. خب تا اینجا باشه، انشالله ادامه بحث رو جلسه بعد خواهیم داشت. هدیه به پیشگاه امیرالمومنین علیه السلام، صلواتی بفرستیم.